بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات الاحکام توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ربانی بیرجندی، شنبه 10/10/1390، صداد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. دوستان عزیز، در جلسه گذشته ما واژگان این آیه شریفه رو بررسی کردیم. حالا اجمالا در یکی دو نکته نحوی هم اشاره کنم و یک نکته اصولی و بعدم بریم به سراغ مفاد آیه شریفه که چی مخاطب کرد. ولی از تعفف الذین لا یجدون که خب صیغه باب غائب باب استفعاله و در جلسه گذشته گفتیم که سیم رو نوعا برای مبالغه گرفتن اینجا تأکید، ولی بعضی هم برای طلب گرفته بودن، یعنی مثل استخرجه باید طلب افت کنن. خب لا یجدون نکاحن حتی یغنیهم الله من فضله، این الذینه میشه فاعلش و لا یجدون نکاحن میشه صله برای الذینه. نکاحن که مفعول لا یجدونه، اینجا گفتیم یک مفعولیه، دو مفعولی نیست، فجله در اینجا یک مفعولیه. والذین یبتغون الکتاب فکاتبوهم، اینجا دو تا نظریه هست بین نحویین و مفسران که این تراز را چطوری ترکیب کنیم. نظیر این آیه شریفه ما در آیات شریفه دیگه هم داریم، و از سارق و از سارقه فقط او عیدی هم از زانی و از زانیت و از زانی فجلدو هما. ببینید الان ما اینجا یک اسم مرفوعی داریم و بعد جمله امری داریم که با فا آمده. خب ما مبتدایی داریم در واقع و بعد جمله امر، آیا این از باب مبتدا و خبر؟ یک احتمال شده. بعضی ها فرمودن الذینه در اینجا مبتدا با سلش، یبتغون الکتاب من ما ملکت ایمانکم، این کلن مبتدا یعنی موصول به سله میشه مبتدا، و بعد اون جمله فکاتبوهم میشه خبرش. فکاتبوهم در واقع جمله خبره، منتها نگید که جمله انشائیه آیا امکان داره که خبر واقع بشه. اگر ما نگفتیم که جمله انشائیه ممنوع خبر واقع بشه، درستم هست، جمله انشائیه خبر واقع نمیشه، گفتیم جمله خبریه دیگه. فرمودن یک استثناء وجود داره، اون استثناء همین مورده، یعنی در واقع در موردی که مبتدای ما که انهو متضمن معنای شرط باشه، میگیم الذین یتقون الکتاب، اگر چه اداه شرط نیست، ولی که انهو میگه هر کسی که طلب کند کتاب را فکاتبوه، از زانی نیت و از زانی اگر چه اداه شرط نیست، ولی در واقع میگه هر زانی، از سارق و از سارقه هم همینطور. ببینید در این مقامی که خدمتتون عرض کردم، یعنی مبتدایی باشه که متضمن معنای شرط باشه، خبرش جمله انشائیه میاد و با فا هم میاد، اشکالی نداره، این فا برای ارتباط تامه بین خبر و بین مبتدا. ممکنه بگید که خبر که به مبتدا نیازی نیست که فای عاطفه داشته باشه، میگیم نه، این فا برای شدت ارتباطه. اما بعضی ها اومدن گفتن نه، در این مواردی که شما میگید مبتدا و خبر، یک امای محذوفه، یعنی بوده امن الذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم. پس این فا فای جزایه، جزایه برای چی؟ جزایه برای اما. اما الیتیم فلا تقهر، اما در واقع از ادات شرطیست که شرطش حذف میشه و یک جزئی از جزا میاد فاصله میشه بین اما و بین فا. اون جز گاهی مفعول به گاهی مبتدای، اینجا هم از مبتدای. پس اونی که بعد از اما هست میشه مبتدا، اونی که بعد از فا چیه در واقع؟ خبرش. و این مبتدا و خبر جاش بعد از فا بوده، شرط در واقع محذوفه. که دو متعدل من یادم میاد میگفت مهما یکن من امرین، مهما یکن من امرین فالذین یبتغون الکتاب، اینطوری بوده. یعنی این الذین هم جاش بعد از پایه فالذین، شرط اما را حذف کردیم و جزئی از جواب آمد حاصله شد، مثل اما الیتیم مفعول به آمده، اما به نعمت ربه که جار و مجرور آمده، در مثل اینجا مبتدا آمده. در معارضی باز علاوه بر این که در واقع شرط حذف میشه، خود اما هم گاهی حذف میشه، خود اما هم در واقع چی؟ حذف میشه. مثلا شما نگاه، نظیر این آیه شریفه ای که میخوام بخونیم این آیه شریفه و ایایا فعبدون، و ایایا فعبدون، الان ایایا چرا ضمیر منصوبه؟ فعبدون که فعل و فاعل و مفعوله، این کجای در واقع؟ گفتن این بوده و اما ایایا فعبدون، یعنی بوده و اما فعبدو ایایا فعبدونی. باز این قبیل موارد زیاد داریم. بل الله فعبد، بل الله فعبد، بعضی ها فرمودن یعنی چه؟ یعنی اما الله فعبد، چون ما بعد فا در ما قبلش عمل نمی کنه. در مغنی اگر مراجعه بفرمایید میگه فا از ادات عاطفه ایست که نمیذاره ما بعدش در ما قبلش عمل کنه. پس این بل الله فعبد منصوب به چیه؟ دیگه امای محضوظه و ایگه امای محضوظه. ایای فعبدون نصبش به چیه؟ یک امای محذوفه، اما ایایه، اما الله، اما الذین یبتغون الکتاب. این ترکیب دوم ترکیب بسیار مهمی که از نظر شرط و جزا خیلی راست در میاد. اینجا شرطی بوده، شرط حذف شده، امایی بوده، حذف شده و جزئی از جزا آمده بین اما و بین فا فاصله شده. اما الذین یبتغون الکتاب فکاتبوه، کاتبوه هم فعل مفاعله دو طرفینی در واقع، توجه داشته باشید، مسترش میشه مکاتبه، کاتبه دو مفعولیه ها، از مدنی کتبه که اشاره کردیم. فکاتبوه هم این علمتم فیهم خیرا، باز فرمودن این 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 علمتم این شرطیه، دنبال شرط خیلی گشتن که شرط دنبال جزاش، که جزاش کجایه؟ فرمودن جزای این علمتم فیهم خیرن به قرینه محذوفه دوستان عزیز. به قرینه چیه؟ به قرینه فکاتبوه هم، یعنی در اصل بوده این علمتم فیهم خیرن فکاتبوه هم. ممکنه بگیم فکاتبوه هم که جزای امایه، ما که نمیگیم او جزای این اینم هست، جزای ادات شرط بر ادات شرط مقدم نمیشن ها، او این شرطیه ها، درست؟ میگیم جزای این شرطیه به قرینه ما قبلش چیکار شده؟ حذف شده، به قرینه ما قبلش حذف شده. این علمتم فیهم خیرا و آتوهم للمال الله الذی آتاکم. این آتوهم جمله امره، فرمودن عطف بر همون کاتبوهم، فکاتبوهم و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از اون مالی که خداوند به شما عنایت کرد به او اعطا کن. بلا تکرهو فتیاتکم علی البغا، بغا به معنای زنا معنا کردیم در اینجا، و فتیات، فتا و فتیات در لغت عرب کنایه از عبد و انبیان، اشتباه نکنید، فتا یعنی جوان، فتا یعنی دختر جوان، ولی کنایه از عبد و انا هم چی؟ میاد اون کنیزان خود را مجبور در زنا نکنید، این عرب نتحب کنه. دوستان عزیز، این یک آیه شریفه است که در علم اصول هم شما رد پاش پیدا میکنید و نظر همینجا هم معرکه آراء بین مفسرانه. از نظر نحوی باز سوال پیش میاد، مثل همون سوال قبلی، این عرب نتحب کنند، جوابش کجا؟ فرمودن جواب این عرب نتحسنن به قرینه لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء معروفه. چون جواب ادات شرط بر ادات شرط مقدم نمیشن. توجه داشته باشید، ادات شرط و ادات عاطفه اینا به یک معنای صدارت طلبن، یک دیواره، هیچ جا نمیذارن ما بعدشون در خودشون چی؟ مقدم بشه. اشتباه نکنید. پس میگیم اینجا جواب این شرطیه کجایه؟ میگیم جواب این شرطیه به قرینه لا تکرهو فتیاتکم که اول آمده حذف شده. خب این عرب نتخص کنن، اجازه بدید مطلب اصولی شده در بحث بعدی میگیم. لتبتقو عرض حیات دنیا. دوستان عزیز، کلمه عرض را ما در جلسه قبل نرسیدیم از نظر لغوی معنا کنم. عرض یعنی چیزی که عارض میشه، یعنی چیزی که پایدار نیست، استوار نیست. ببینید الان مثلا فرض میکنیم این دیوار استواره، محکمه، پاخه داره، اما این میز عارضه، معلقه. میتونیم در این جای دیگه بگیم عرضه، یا عرضه یعنی عارض شد، یعنی فرود آمد که پایی نداره. و به همین جهت از اموال دنیا بالکل تبدیل به عرض میشه. عرض یعنی منافع دنیوی. چرا؟ چون در یک سری چیزهای عارضی هست در مقابل امور اخروی که یک چیزهای پایدار هست. شما نرید اینا را وادار کنید که منافع دنیوی را داشته باشن. این منافع دنیوی یک چیز عرضی است. در واقع در قرآن از منافع دنیوی تبدیل به عرض شده، یک بار و دوبار هم یک چند باره. دقیق داشته باشید دوستان. و این ما کتاب هایی داریم در باب وجوه القرآن. وجوه القرآن یعنی یک واژه در قرآن به چند معنی آمده، یک بخشی از لغته، یک بخشی از لغته، یک بخشی از لغت قرآن. کتاب هایی نوشتن در باب وجوه القرآن. مثلا لفظ تحسن در قرآن به چند معنی آمده؟ فرمودن لفظ تحسن در قرآن به سر عجامده، احسن یحسن و احسان، حسن یحسن و تحسین با ساد که قبلا گفتیم. یک وجهش به معنی تعفف احسد، فعضا احسنه یعنی عفیف باشه. یک وجهش به معنی حریت در مقابل عبید. یک وجهش هم به معنی اسلام، احسنه او مسلمان نشه. احسان در مقابل کفر به معنی اسلام، احسان در مقابل زنا بغا به معنای تعفف، احسان در مقابل عدید به معنای حر. این ستا در قرآن استعمال شده. وجه چهارمی هم داره، این میگن وجوه القرآن. دانش وجوه القرآن یک بخشی از لغت اشتباه نبینه. بله، پس عرض الحیات دنیا به معنای امور عارضی، یعنی امور دنیایی، منافع دنیایی. خب این دوستان عزیز از نظر ترکیب نحوی. و اما از نظر علم اصول که گفتم این آیه شریفه معرکه آرا هست، در این آیه شریفه در دو جاش بحثه. یکیش در جمله عرف احمد شریف با سعادت شما که فکاتبوهم، بحث دارن که این جمله فکاتبوهم آیا فعل امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه. بزرگان فرمودن اینجا فعل امر و دلالت بر استحباب میکنه، وجوب را نمیرسونه. فکاتبوهم وجوب را نمیرسونه. این علمتم فیه خیره و آتوهم من مال الله الذی. خب حالا مکاتبه کردید گفتیم مستحبه، اما او آتوهم رو سنگید. آتوهم آیا دلالت بر وجوب میکنه؟ میگن اون هم فعل امره. فعل امر درسته که ظهور در وجوب داره، ولی اینجا به معنی استحبابه، یعنی خودتون هم باز اون رو کمک کنید، خودتون هم اون رو کمک کنید. یک تعبیری در اینجا از برخی فقها نقل شده و بعضی آمدن اینجا جمله کاتبوهم را دوستان عزیز در واقع حمله در وجوب کردن که خیلی هم نادر از جمله صحابت حمله در وجوب کرده خود عمر بن خطاب بعد ابن سیری در جمله تابعی و در دوره بعد یعنی در دوره قرن در واقع اوائل قرن دوم که نسل چهارم میشه داوود ظاهری علی ابن خلف اصفهانی معروف به داوود ظاهری که ایشون فقیه بود اهل اندلس و مکتب ظاهریه را او بنیان گذاری کرد. مکتب ظاهریه دیگه الان از بین رفته. مکتب ظاهریه معتقده که هر امری که در قرآن واقع شده حمله بر ظاهرش باید بکنیم و امر اولیه اینه که حمله بر وجوب باشه. پس کاتبوها هم وجوب میرسونه، آتوها هم وجوب میرسونه. اگر عبیدی بود با این شرایط وظیفه شما اینه که با اونا مکاتبه کنیم و وظیفه شما اینه که از اموال خودتون باز یک مقدار بدید که زودتر آزاد بشه. این را در مکتب داوود ابن خلف اصفهانی که علی ابن داوود ابن خلف اصفهانی معروف به مکتب ظاهری فقه ظاهری کتاب المحلای ابن حزم مهمترین مدرک برای فقه ظاهری است دوستان عزیز که در 11 مجلد چاپ شده. المحلا مال ابن حزم اندلسی یکی از ناشرین فقه ظاهریه هست. اینا در مورد آیات شریفه نوعاً ظاهر را هم میگیرن و در مورد روایات هم اهل تعبیر نیستن تا جایی که میتونن هم نبر ظاهرش میکنن. بزنونید مثلا یکی از فتاویشون چیه؟ یکی از فتاویشون اینه که در بی فتشهدو در بی فتشهدو داره دیگه شاهد گرفتن لازمه. یکی از فتاویشون اینه که در آیه شریفه و ربائب کم اللاتی فی حجور کم میگن فی حجور کم فقط محرمه هست. اگر ربیبهی بود که در حجر نبود شما ملاحظه بفرمایید در المحلای ابن خزم کتاب النکاح جلد 10 میشه اصلا حدود 3 صفحه پیرامون همین بحث آورده و مفصل میگه ربیبهی که در حجر شوهر نباشه بر شوهر حرام نیست. مزا میتونه مادر را بگیره در مشهد باشه، دختر را بگیره در تهران باشه. ظاهریه اینطوری تفکری دارن، یعنی به قیود ظاهری قرآن و اون معنای ظاهری قرآن اخذ میکنن، اهل تعبیر نیستن. در حالی که بزرگان دیگه فرمودن کاتبوها هم نه، ما روایات بسیار داریم. مکاتبه یک عقدیست بین عبید و موالی و موالی مستحب براشون با عبیدشون مکاتبه کنن که اینا زودتر آزاد بشن. در واقع کانا توضیح شماز میدن. خب مسئله فقهیش در بحث تفسیر میگم که نکته اصولی دیگه که تو این آیه وجود داره اینه دوستان عزیز. ببینید شما آیه را قشنگ گوش کنید. آیه اینه لا تکرهوا فتیاتکم، کنیزهایتون را حمل بر زنا نکنید اگر اونا اراده افتت دارن. تحسن تین در مقابل زنا آمده معنی تحسنه. خب مفهوم این جمله چیه دوستانه؟ مفهوم این جمله اینه که اگر این کنیزان خودشون اراده میکنن دوست دارن زنا، شما جلوشو نگم کنید. اگر متعفف و عفیفه هستن جلوشو رو بگیرید، اما اگر خودشون دوست دارن زنا را جلوشون بشید ولی این درسته. در حالی که بزرگان مفسران فقها فرمودن زنا مطلقا حرامه، زنا مطلقا حرامه چه اراده داشته باشه کسی چه اراده نداشته باشه. پس این آیه شریفه را چی میگید؟ مفهوم نداره. بزرگان در علم اصول خیلی بحث کردن و در زیل همین آیه شریفه هم شما ملاحظه بفرمایید مرحوم ملا احمد نراقی، مرحوم فاضل مقداد، اونی که بنده مجالی شد نگاه کردن، مرحوم علامه محمد جواد مغنیه، مرحوم فاضل جواد در مسالک الافهام، اینا همه تصریح کردن گفتن آقا نگاه کنید ما توجه داشته باشید، شرط و جزایی که آورده میشه دو جور آورده میشه. این تفسیری که دارم میگم مرحوم علامه محمد جواد مغنیه نوشته بود که خیلی تفسیر جالبی است، از کتاب اصولی گرفته دیگه، در خود اصول فقه ما موجوده، ولی این تحریر رو مرحوم محمد جواد مغنیه داشت، خیلی جالب. ببینید ما جمله شرطیه و جزائیه رو که میاریم به دو جور میاریم. مرحبستان عزیز، این جمله شرط جزای ما واقعا برای بیان تعلیقه. مثلا من میگم که آقا اگر چنانچه شما در کلاس تفسیر شرکت کنید من مرتب میام براتون تفسیر میکنم. این میشه شرط، میشه جزا. من میگم اگر چنانچه پسر من قبول بشه در این جریان امتحان نظر میکنم که یه گوسفند بکشم. اگر چنانچه فرزندم از مسافرت بیاد نظر میکنم که یه گوسفند بکشم. این شرط و جزاش، یعنی واقعا از آوردن شرط و جزا درزتون تعلیق الجزا علی شرط. اینجا شرط مفهوم داره، یعنی اگر چنانچه شما نیامدید منم نمیام، اگر بچم در کنکور فرزند قبول نشد دیگه واجب نمیشه گوسفند رو بکشیم، اگر از مسافرت نیامد دیگه گوسفند واجب نیست. مفهوم داره، توجه فرمون داره. ببینید اگر قرض از آوردن شرط و جزا تعلیق الجزا علی شرط باشد، یکی از مصادیق بارز مفهوم شرطه و یکی از مصادیق بارز مفاهیمه و یکی از مواردی است که مفهوم به قول اغلب علمای ما حجته. چون اگرچه برخی از علما قبول ندارن مفهوم حجت مطلقا، ولی غالب علما مفهوم شرط را حجت میدونن. شما کفایه نگاه کنید مرحوم آخوند خراسانی مفهوم شرط و مفهوم وصف را حجت میدونه، مرحوم شیخ مفهوم شرط را حجت میدونه، مرحوم نراقی در مستند شیعه مفهوم شرط را حجت میدونه، اما مفهوم وصف را خیلی حجت نمیدونن. مفهوم نقبولیان که غالبا حجت نمیدونن. بله شرزنتون قلیله از علمای علم و اصول هستن که حتی مفهوم شرط را حجت نمیدونن. از جمله معاصرین ما مرحوم آیت الله اعظم فاضل لنکرانی، این بزرگوار معتقده که تمام مقاصد شریعت با منطوقات ما رسیده. ما حق نداریم از لابلای الفاظ چیزی رو بیرون بکشیم. شارع مقدس مثل همه انسان ها با ما صحبت کرده و همه انسان ها وقتی که صحبت میکنن با منطوق صحبت میکنن. ما نمیتونیم بریم یقه کسی رو بگیریم بگیم مفهوم سلامتی بوده مخوام اونطوری باشه. نه، اون میگه آقا ما چیزی گفتیم و دیگه تموم شد. مقاصد خودشون را در محاورات عمومی انسانها بر اساس چی دوستان عزیز ادا میشه؟ بر اساس منطوقات. لذا آقای آیت الله از ما فاضل لنکرانی هم در بحث اصولیشون داره هم در تفصیل و شریعت شرح تحریر الوسیله هست مکرر تصریح میکنه. این که آمدن از مفهوم این حدیث استفاده کردن نمیشونه دلیل باشه. این که آمدن از مفهوم جمله شرط، از مفهوم جمله وصف، از مفهوم لقب، از مفهوم حصر اینا استفاده کردن، اینا هیچ کدوم دردی را دوا نمیکنه. ما دلیل را زمان دلیل میدانیم که منطق باشه. منطق این نظریات را نفاضه. مرحوم آخوند و مرحوم شیخ مفهوم شرط را قبول دارن، میگن مفهوم شرط این مفهوم قدریه در معارفات مردم پذیرفته است، اما مفهوم وصف را یکم اشکال داریم، مفهوم لقب را اشکال داریم. بله؟ پس توجه داشته باشید دوستان عزیز، اینجا یه بحث هست که این جمله این عربی تحسنن چی میخواد بگه؟ میگیم آقا شرط و جزا به دو غرض آورده میشود، یکی به غرض تعلیق الجزا علی وصف، اینجا قطعا مفهوم داره، اما آیا مفهومش حجته؟ مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی میگه حجت نیست، مثل آخوند خراسانی و شیخ انصاری و سایر بزرگان ما که اتباع این دو مدرسه بودن همشون میگن حجت. درست؟ ببینید گاهی صورت دوم، گاهی هم هست ما هدفمون از این که شرط و جزا میاریم تعلیق و تعلیق جزا بر شرط نیست. فقط میخوام بیان موضوع را بگیم، بیان موضوع را بگیم. در اصول فقه این مثال را میزد، میگفت این حاضر تولدن تختن ها. این چی میخواد بگه؟ این یعنی میخواد تعلیق کنه ختمه پسر را بر این حاضر تولدن؟ نه، این میخواد بگه آقا فرزند پسری اگر داشتی موضوع ختمه محقق میشه. اصلا غرضش تعلیق نیست. به تعبیر مرحوم علامه مغنیه مثالشو اینطوری زده، ایشون فرموده این رزق تفلدن فلا تشتر لهو دراجه. اگر بچه خدا بهت داد دوچرخه نکر که خطرناکه. اگر بچه خدا بهت داد دوچرخه نکر. خب این مفهومش نیست که الام ترزق ولدن فشتر دراجتن. اگر ولد خدا بهت نداد دراجه حتما بخر، چون مفهوم نفی و اثبات دیگه میشه. نه، این معناش اینه که بودون دوچرخه داشتن خطرناکه، حواست جمع باشه، بچه ها ممکنه بی‌پروایی بکنن. ببینید در مثل این مورد دوستان عزیز توجه داشته باشید، قطعا مفهوم نداره. پس به عبارت رونتر و خلاصتر میگیم آقا شرط و جزا گازی تحمل دو عنوان و مطلب را دارن، یکی منطوق و یکی مفهوم، و گاهی تحمل منطوق تنها را دارن. منطوق در آن صورت دوم. یکی از مثالهایی که تو کتابای اصولی زدن در این صورت دوم شرط و جزا همین آیه شریفه لا تکرهوا فتیاتکم علی البغا ان اردن تحصنا. این اردن تحصنا میخواد بگه موضوع کار، یعنی آقا اگر اینا قصد تحصن دارن میشه که شما باز دست نمید، اما این مفهوم نداره که اگر اونا اراده زنا دارن باز زنا جایزه. بس نه، زنا مطلقا حرام است. ممکنه سوال کنه پس چرا اینطوری تعبیر میکنه؟ صورت اینطوری تعبیر میکنن که میخوان اهمیت موضوع رو برسن، به اهمیت موضوع همون شرط این عرب نتخصنن، یعنی آقا از همه فتیات خواسته شده تخصن. اونایی که اراده دارن و اونایی که اراده ندارن همه باید تحصن داشته باشن، تحصن داشته باشن. اینم نقطه اصولی که خدمتتون عرض کردیم. حالا دیگه در واقع به سبب نزولی که این آیه شریفه نوشتن اشاره شده، اونم زیر آیه شریفه، سبب نزولش اینه که در عرش خدمت شریف با سعادت شما در مدینه بعضی ها می آمدن و این کار را می کنن مدینه و کجاهای دیگه. اصلا عرب ها کارشون این بود، عده از این کنیزها را داشتن و اینا پارچه می زدن در در خانه شون و اونجا را فاحش خانه قرار می دادن و از این را تجارت می کردن. مثل همین عملی که الان در خیلی جاها هست، در کشورهایی که قانون و قاعده ای ندارن این کار یک امر آزادی است، یک امر رایجیه در ما بین. این را اسلام داره نهیش میکنه، میگه از این را به تجارت نپردازید، این راه تجارتی نیست. البته توجه داشته باشید وجود این جور مواردی در جامعه که ما ازش از طریق صحیح تعبیر میکنیم، از طریق راستش درستش، یعنی وجود متعه و امر دیگریش در واقع که واقعا جلوی فسادها گرفته میشه دوستانه. هنوز الان ما این فساد در جامعه خود ما مخفیانه وجود داره. چرا؟ چون طریق شرعیش خیلی ها بلد نیستن و میترسن ندن. اگر واقعا طریق شرعی در خیلی جاها وجود داشته باشه هیچگاه یک نفر مسلمان میمیره دنبال کارهای حرام. اما متاسفانه وقتی که از طریق شرعی مخفیانه وارد انجام بشه، اگر کسی را گیر آوردن، باز قبلی ها که اینطوری بود که طرف دادگاهی میکردن و آبروش رو بردن، خب متاسفانه طرف به حرام کشیده میشه دیگه. در تجربه بود یک وقتی نقل کردیم توفیق الفاکیکی استاد دانشگاه بغداد یک کتابی داره به نام المتعه که مرحوم علامه امینی در الغدیر تمامش آورده، به قدری کتاب متقد نوشته شده. مرحوم وزیر فرهنگ مصر حسن نهیکل که بود، وقتی اولین گروه دانشجویان رو میخواستن بفرستن به غرب، میگن در فرودگاه همین توفیق الفاکیکی کتابش آورده بود، به هر کدوم یکی میدام. گفت آقا اگر خواستی به دامن فساد قرب بیفتی از همین بدعت شیعه استفاده کن. اون تعبیر بدعت کرده از همین. دقیقا. نه توفیق الفقیهی از بزرگان شیعه هست. بله، حالا دوستان عزیز، این سبب نزولی که در این آیه شریفه بود، حالا میریم وارد آیه شریفه بشیم و اجمالا اگر وقت دارید تا بگم تفسیر آیه رو، اگر وقت ندارید میذاریم برای جلسه بعد. ها؟ خیلی خوب، پس یک جزیره میشه دوستان، اگر یک موقع کسی برای نماز جماعت جلد داره میتونه بره. دوستان عزیز، اجمالا این آیه شریفه در واقع دو مطلب را به ما یادآوری میکنه. مطلب اول اینه که تکمله آیه قبلی بود. آیه قبلی خداوند متعال ارشاد کرد بزرگان جامعه اسلامی را، پدران و مادران را، حکام را، که به انکف العلاما خطاب به همه بگیم باشه، نه اینکه خطاب به حاکمان تنها باشه، نه اینکه خطاب به پدر و مادرها باشه، نه اینکه خطاب به بزرگان یک شهر و یک و اینا باشه، یک قبیله، نه، همه افرادی که از دستشون کاری برمیاد در رأسشون حاکم بیا تا پدر و مادر و انکف العلاما میکن مسالی. بعد خب حالا خداوند متعال این کسانی که ناتوان باشند را کمک میکنه، اما بعضی ها هستن که بلفل چیزی ندارن، اینها دیگه نباید خدایی نکرده دنبال زنا برون، باید سریعت تحقیف دستت را پیشه کنن، راه افتت را در پیش بگیرن، تا اینکه خداوند متعال به کم کم رزق و روزی اونها را وسعت بده و زمینه ازدواج اونها را هم فراهم کنه. این یک حکم ارشادی است، راهنمایی میکنه. ولی یستعف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. این ولی یستعف که دیگه توجه داشته باشید، جمله امر دلالت بر وجوب میکنه در مقابل زنای خدای نکرده کسانی که نمیتونن ازدواج بکنن نرن دنبال زنا، باید عفت پیشه کنن تا خداوند متعال راه بریز و راه نجات را برای اونها فراهم کنه، حتی یغنیهم الله من فضله. این یک مطلب دوم در مورد بندگان است. ببینید دوستان عزیز، من از شما میخوام که مدخل برده در دایره المعارف بزرگ اسلامی که مستقلن هم چاپ شده، نوشته آقای احمد پاکچی، استاد احمد پاکچی که از استادای دانشگاه تهران هم بسیار، دانشگاه امام صادق تهران بسیار استاد محقق متتبع، ما از نزدیک هم ایشون رو ملاقات کردم، بسیار در همین رشته های ما هم هستن، سر رشته اسلامی و علوم اسلامی اینا، رشته شون نمیدونم الهیات یا قرآن و حدیثه، ولی تو همین رشته ها دارن کار میکنن و یک مدخلی دارن به نام برده. در اونجا اصلا درباره فلسفه بردهداری، راه‌های اسلام برای برده‌ها را آزاد کردن، مبارزه با برده و اینکه چطور شد اصلا مهمترین اشکال که اسلام بردهداری را تأیید کرد و اینا، ایشون خیلی قلم شیوایی داره و اونجا قشنگ نوشتن، اصلا این مستقلن هم چاپ شده و مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان در این زمینه مفصل بحث کرده. نهایت بحث دوستان عزیز، بردهداری از قدیم در دنیا رایج بوده. الان هم اگر چه سازمان ملل آمده بردهداری رو منع کرده و لغو شده واقعا در دنیا، ولی به صورت دیگه هست، به صورت دیگه هست. بردهداری فلسفه‌ای داشته در زمان قدیم. ببینید در زمان قدیم مثل الان حکومت نبوده، مثل الان یک مملکتی نبوده، همه جا راه در تحت سیطره یک مملکت کل. مثلا ایران از یک هم نصر حکومت میکرده در زمان هخامنشی. خب حکومتی که ایران گسترده باشه دیگه هیچ وقت نمیشه در محدوده های کوچک مثل قبایل، مثل دهات خیلی امنیت خوبی رو برقرار کنن. شاید مأمور حکومت رو در همین مملکت خود ما در دوره ناصرالدین شاه قاجار، در دوره قاجار زمانی که فقط مالیات میخواستن بگیرن مأمور دولت سبز میشد، اما برای امنیت مردم هیچ کار نمیکردن. مگر تو مناطق شما قلعه ها نیست؟ قلعه ها مگر انسان های زیادی در اون قلعه ها کشته نشدن؟ مگر حمله هایی که در همین دوره های نزدیک به دوره ما در سال های مثلا بعد از 1300 مگر ترکمن ها حمله نمی کردن به تمام مناطق خراسان، به کاشمر، به جنوب خراسان تا منطقه بیرجند؟ ما مناطقی داریم که شهدای بیش از 200 نفر در اونجا وجود داره که اینا به وسیله همین افرادی که حمله کردن، از ترکمن ها، از مثلا فرض میکنیم که افغان ها، اینا ازبک ها. یک بار حرم حضرت رضا علیه السلام غارت شده و کلن همه شده را دزدیدن، اون یک بار به وسیله ازبکان بود. حالی ازبک ها آمدن و در قبل از سنه 1000 بود، نزدیک 1000 به حرم. برای چی؟ برای که امنیت نبود. اگر امنیت نبود افغان ها می آمدن در عرش محمد شریف باسادت شما اصفهان از کلن ناره بسازن. اگر امنیتی بود مغول ها میتونستن جان نیشابور را جوری خراب کنن که شاهی نبود که پر نکردن، خانه نموزن این که دو تا خشت رو هم نگذاشتن اینا. زمان قدیم لذا افراد ضعیف جامعه اینا برای این که سالم بمونن خودشون را تحت لوای یک افراد قدرتمندتری قرار میدادن. لذا یکی از اسباب حفظ افراد ضعیف در جامعه همین بردهداری بوده. برده یه خانه می شده و در اونجا حفظ می شده. اصلا خیلی ها افتخار می کنند که برده افراد باشن که نون پیدا کنند بخورن، نون پیدا نمی کنند بخورن، غذا پیدا نمی کنند بخورن. و لذا دوست داشتن تحت سلطه شخص بزرگی باشن یا قبیله باشن تا هم نون داشت باشن هم نیه. اگر بردهداری را اسلام تأیید کرده برای در واقع سلامت افراد ضعیف جامعه بوده. دلیلش اینه که بسیاری از عبید و بندگان در تحت قدرت ائمه علیهم السلام که بودن اینا را به بهانه های مختلف آزاد میکردن. در سیره امام سجاد مگر نقل نشده که یک دستگل گل را به امام سجاد هدیه کرد کنیزشون فرمود انته خرق رسول نرچه الله. ماه رمضان که حاصل میشد حضرت سجاد گروه گروه بندگان را آزاد میکرد. اگر مخواستم بنده جمع کنن که باید همش میخریدم. و همینطور روایات بسیاری در مورد آزادی بندگان، راه های فراوانی برای آزادی بندگان. یک راهش مکاتبه است. بنده را خرید و فروش میکردن، یعنی مولا را میخریده نسی کالا، میتونسته نسی کالا بفروشه. بازارهایی بوده که بازار خرید و فروش بندگان بوده. بسیاری از افراد شغلشون برده فروشی بوده. اینا میگفتن نخاس. اصلا روایت داریم که شغل نخاسی مذمت شده. بعضی شغلها مذمت شده، یکی شغل نخاسیه. و به بهانه های مختلف بندگان را آزاد میکردن، به بهانه های مختلف بندگان را تربیت میکردن، به اینا را آزاد میکردن. این دلیل در اینه که اسلام بردگی را نمیخواد به ما خواهد، بردگی به تدیره. بردگی که در زمان قدیم بوده همین استعماریست که در زمان جدیده، منتها الان اسمش عوض شده، وقت اسم دیگه داشته. اینا ادعای حقوق بشر و آزادگی دارن در حالی که بدترین بردگی را از انسانها می کشد به اسلام و در اون زمان به اسم دیگه بوده. اسلام با هر دو مخالفه، هم با استعمار امروزی ولو این که تحت عنوان بردگی نباشه و هم با بردگی اون زمان، منتها چون یهو و یه جا نمیتونسته اسلام بیاد بردگی رو معنی کنه، چون اصلا زندگی هزاران نفر فلج میشد. هزار راه هایی برای فرار از بندگی قرار داده و به کم کم در واقع چی؟ مسئله را آسان کرده. یه راهش مکاتبه یه فرموده آقا مولا میتونه با عبدش یک عقدی ببندن به نام مکاتبه، امضا کنن و بنویسن که تو از امروز برو کار کن، هر چی بیرون کار کردی و مزد در آوردی بیار به من بده. تو بعد از اون که این قرارداد تموم شد، مثلا 10,000 تومن به من دادی، 100 دینار به من دادی، آزادی. اینو میگفتن عقد مکاتبه. این عقد مکاتبه والذین یبتغون الکتاب. اگر بندگانی حاضرن که با مکاتبه خودشون را آزاد کنن، مما ملکت ایمانکم، اون بندگانی که شما مالتون ها هستید، فکاتبو هم با اونا عقد مکاتبه بزندید، با اونا عقد مکاتبه بزندید و اینا یک چیز هم از اینا بگیرید. چون میدونید دیگه بنده هر چی کار کنه العبد و مافی یدیدی به مولا، مولا حی، خود عبد و اموالش مالکه. مولا حتی یکی از وارثان عبده، اگر عبد فرزندی نداشت وارثش مولا مولاشه. اما حالا دستور میده آقای نوانی شما با عبید کنار بیاد، خاطر هم قرارداد ببندید، خب برو مثلا 1000 دینار 500 دینار کار کن به من بیار، به من بده، من تو را آزاد میکنم. فکاتبو هم این علمتون فیدم خیرن، اگر خیلی در بندگان یافتید اینو واقعا علا کار امزه کار میکنه در میاده، اما ممکنه یک بندهی باشه بره دزدی کنی، بندهی باشه بره چاقو بزنه از یک کسی انبارش را غارت کنه بیاره، این علمتون فیدم خیرن چی؟ نیست. بندهی به صلاح میتونه بره کار کنه و وقتی هم که آزاد شد اهل صلاحه، این اشکال نداره. تازه قرآن دستور میده و آتو هم من مال الله الذی آتاکم، خودتون هم کمی کمکشون کنید، اون 50 دینار مخواست بده به شما، شما مثلا 30 دینارش حالا بگیرید، یک 20 دینار هم بعد تخصیص بده. درست بگه قرار داد این طوریه. نظیر این مورد ما در فقه داریم دوستانه، استقاله. اگر شما معامله انجام دادید هیچ راه برگشتی هم وجود نداره. اما مثلا آقای فروشنده است پیشه ایمان شما میگن مستحب اقاله و آقا طلب استقاله که مستحب اقاله، یعنی شما بگید رو بگید معامله ای که شما راضی نباشی من نمیخوام، برای من خیلی نداره، من دوست دارم منزل رو کسی بخرم که هر وقت فکر کرد بگه خدا پدر فلانی رو بیاموزه که منزل ما رو بگید، و او هم باز هر وقت یادش نیاد اینطوری بگه، بگه آقا شانس فلانی بود که منزل ما رفت. این دعای خیر دنبال کالا نیست، و لذا خوبه با رضایت باشه با آتو هم لنال الله. دوستان عزیز در اینجا در فقه مقارن توجه داشته باشید، یک بحث بسیار جالبی دارن فقهای مذاهب خمسه در باره این که این مال الکتابه را در واقع یعنی همون هزینه ای که قرار داده میشه چطور باید قرار بده. ابو حنیفه یعنی فقه احناف و فقه امامیه و حنابله و مالکیه معتقدن که آقا به هر جوری شد اشکال نداره، میتونه نقد ازش بگیره، اگر عبد یک پول نقدی داشت، حالا فرزند یک سلطانی به او یک هدیه ای داده، فرزند یک مثلا فرض میکنیم گنجی رو پیدا کرده، فرزند یک ارثی رو بهش رسیده، این مال رمزه به آقای مولا خودش آزاد میکنه. این جملتن هست، میتونه مال کتابه را جملتن بده، میتونه مال کتابه را منجمن بده، یعنی نجم نجم به قول امروزی ها قفتی. درسته دوستان عزیز؟ میتونه دوستان عزیز معجلن باشه یعنی با عین همونجا نقد بده، میتونه معجلن باشه با همزه، این چهار نظهر قائلن. اما شافعیه معتقده که باید حتما منجمن باشه و باید حتما دوستان عزیز معجلن باشه، گفته اصلا قوام مکاتبه به عجلنی که نقد بده، قوام مکاتبه اینه که به عبد مهلت بدیم، پس باید مدت دار باشه بلا اینکه داشته باشه بهش مهلت بدیم، و قوام عقد مکاتبه به اینه که باید نجم نجم باشد، یعنی قسط شافعیه. فقهای شافعی معتقدن که قوام معاقده در واقع مکاتبه ای که قرآن داره ازش پایه‌گذاری میکنه در اجل و در نجم نجم استواره، اما بقیه فقها میگن نه، به هر صورتی که بود دوستان عزیز عیبی نداره. و آتو هم من مال الله الذی آتاکم. زیل آرم میگه یک مسجد اخلاقی لا تکرهوا فتیاتکم، شما این کارا نکنید که وادار در زنا بکنید و در واقع با این کار شما کسب بکنید تا یک منافعی را در واقع به دست بیارید. ان الله من بعد اکراههن غفور رحیم. حالا اگر بعضی آمدن به اماع و کنیزان خودشون را وادار به زنا کردن، اون در واقع جرم در عهده اون کنیز نیست، در عهده اون آقای مولا هست در واقع، توجه داشته باشید. بله، فإن الله، این آیه شریفه ای فراز دو تفسیر داره، یک إن الله من بعد اکراههن غفور رحیم لهن و لهم، هم نوالی را هم کنیزان را میبخشه خداوند چون مکره بودن، موالی را میبخشه اگر توبه کنن. یعنی ممکنه اینجا فقط مراد همون کنیزان باشه، چون افراد مکره دیگه گناهی ندارن، لا اکراه. کسی که مکرهه به قول مرحوم علامه محمد جواد مغنیه فرمودن، پیغمبر اکرم این حدیث را فرمود، رفع عن امتی کس دیگه، و اما و اما فکره علی و صلی الله علیه.